الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بحث بر این بود که آیا اصالت عدم تزکیه در مواردی که جاری می شود اقتضاء حرمت و نجاست هر دو را دارد یا خیر؟ معروف و مشهور بین فقها همین است که اگر اصالت عدم تزکیه جاری شد در حیوانی، این مساوی است با میته بودن اون حیوان، و حیوانی که میته است هم حرام و هم نجس، تمام اجزاء او نجس خواهد بود. الا ما لا تحل له الحیات، مثل پشمشو فرض کنیم کرک حیوانی که دارای پشم و کرک باشه، اما مرحوم استاد خویی می فرمایند که عدم تزکیه اثبات میت بودن را نمی کنه و ما در شریعت مقدس دو عنوان داریم، یک عنوان غیر مزکا که محکوم به حرمت، و عنوان دیگر میته که محکوم به حرمت و نجاست هر دو است. اصالت عدم تزکیه اثبات ان الحیوان میتتون را نمی کنه، زیرا هم میت بودن عنوان موجودی است و آن ذهاب روح حیوانی است که مستند به سبب غیر شرعی باشه، و هم مزکا بودن عنوان وجودی است و آن حیوانی است که قابلیت تزکیه داره و پنج امری که در تزکیه معتبر است بر او اجرا بشه، منتها اینها دو امر وجودی هستند که لا سالس لهما، مثل تکلم و سکوت است، همونطوری که در تکلم و سکوت دو امر وجودی است و سالسی نداره، میته و مزکا هم هر دو امر وجودیانند. میته یعنی ما زهق روحه به سبب غیر شرعی، بل مزکا حیوان زهق روحه به سبب شرعی، پس هر دو امر وجودی است، منتها ضدانی هستند که لا سالس لهما. بنابراین اصالت عدم تزکیه اثبات انه میتتون را نمی کنه، چون اصل مثبته و اگر میت نشد محکوم به نجاست نخواهد بود، چون که نجاست حکم میت است. این گفتار و استاد خویی و لذا بر این اساس می فرمایند گرچه گوشتی اگر مشکوک باشد که مزکاس املا محکوم به حرمته، اما محکوم به نجاست نیست. بر این اساس پوست هایی که از خارج میاد اگر ما شک در تزکیه داشته باشیم اصالت عدم تزکیه جاری میشه و استصحاب اونها در صلات، یعنی همراه داشتن در نماز، باطله. اما محکوم به نجاست نیست، چون ثابت نمیشه که مزمیت است. این البته ثمره بسیار مهم و بزرگی در مسئله. اما مرحوم آقای نائینی در فوائد چاپی که جامعه مدرسین کرده در فصل الثالث صفحه جلد سوم صفحه 363 و 64 می فرمایند خیر تفکیک بین حرمت و طهارت غلط است. اگر محکوم شد جزء حیوانی به حرمت قطعا محکوم به نجاست نیز هست. خب حالا برای اینکه این مسئله بهتر امروز دیگه تمام بشه انشاءالله با دقت بهتر، یه عنایت کوچیکی با لازم داره در مسئله بفرمایید. خب فرمایش مشهور و آقای نائینی روشن شد. ایشون میگه اگر اصالت عدم تزکیه جاری شد این حیوان میت است، هم نجس است هم حرام، و تفکیک بین نجاست و حرمت نیست. اما استاد خویی می فرماید تفکیک میشه، اصالت عدم تزکیه جاری میشه، محکوم به حرمت هست، لیکن محکوم به نجاست نیست. و از شد این ثمره بزرگی هم داره در پوست. حالا اول در درس قبل عرض شد که محقق همدانی فرمودند که اولا هر غیر مزکایی میت است، لااقل در اصلاح متشرعه و لسان ادله میت کل غیر مزکاست، نه اینکه میت امر وجودی باشه، بلکه میته حیوان لم یزکه هست و با استصحاب عدم تزکیه اثبات میته بودن می شود، همونطوری که آینانی هم همینطور میگه. سپس تنزل می کنند محقق همدانی در کتاب طهارت به این که به فرد میته با عدم المزکا فرق داشته باشه، اما طهارت مانند حلیت معلق است بر عنوان مزکا، چون که در روایت قاسم صیقل امام جواد علیه السلام در جواب قاسم صیقل فرمود رحمک الله امور به صبر و ما لم یزکه فیه بأسون، فرمود ما زکیه لا بأسبه، مفهومش اینه که حیوانی که لم یزکه فیه بأسون، بأسن در این حدیث مراد نجاسته، یعنی هر حیوان غیر مزکایی نجس است. پس عنوان میته موضوع نجاست نیست جناب استاد خویی، بلکه عنوان نجاست، بلکه نجاست معلق است به مقتضای روایت صیقل بر ما لم یزکه و با استصحاب و عدم تزکیه ثابت میشه لم یزکه که موضوع نجاسته. این یک مطلب و یک مدعا. آقای خویی از این جواب دادن که روایت قاسم صیقل قطع نظر از سند موردش سؤال از دو حیوانه. سؤال اول حیوان میته است که از امام رضا سؤال کرده بود قبلا فرمود فیه بأسان. سؤال دومش از حمر وحشیه مزکات است، گورخرانی که تزکیه شده اند از جلد اونها از امام جواد سؤال میکنه. حضرت هم میفرماید ان کان من الحمر الوحشیت الزکیه فلا بأس، اگر از پوست گور خر تزکیه شده است ساختن قلاف شمشیر و نظائر او با لباس های نماد اشکال نداره. بنابراین به آقای همدانی میگوییم این جمله دوم که در کلام امام جواد قرار گرفته این مفهوم ندارد که معناش این باشه هر چه لم یزکه فیه نجاستون، بلکه این جمله را امام جواد عدل کلام اول راوی قرار داد. راوی دو فرض سؤال کرد: یک، پوست حیوان میته ای که غلاف می سازد؟ دو، پوست گورخر مزکا. امام فرمود پوست گورخر مزکا اشکال نداره. این مفهومش این نیست که هر غیر مزکایی پوستش نجسه، بلکه این عدل دو فرض کلام راویه. فرض اولش میته بود که امام رضا فرمود اشکال داره. فرض دوم سؤال راوی پوست گورخر تزکیه شده است. امام جواد هم این فرض دوم را از کلام راوی گرفت و گفت پوست گورخر مزکا اشکال نداره. این مفهوم نداره که پس گورخر غیر مزکا پوست او نجسه، بلکه نجس موضوعش میت بودن است که در کلام راوی و سؤال از امام رضا علیه السلام قرار گرفته بود. اینطور استاد خویی جواب میده، بلذا میگویند برگردیم به حقانیت حق خودمون، بگیم آقا میته موضوع برای نجاست است، نه عنوان عدم المزکا، تا بگویید به اصالت عدم تزکیه موضوع نجاست ثابت میشه و پوست محکوم به نجاسته. سپس استاد تأیید کرده فرمایش خودشون را به دو مطلب، یعنی به قول دو نفر. اول قول شهیدان که محقق نانی میگه شارح الروضه، شهیدان با شارح و روزه یکی هستن یا دوتا نمیدونم، چون روزه شرح لمعه است، شارح روزه مقصود شهید ثانی، شاید مراد ایشونه نمیدونم. استاد منتسب میگرد به شهیدان، ناینی میگه به شارح و روزه. پس اول شارح و روزه است که فرموده اصل در لحوم حرمت و طهارت، حرمت لأصالت عدم تزکیه و طهارت لقاعدت طهارت. دوم تمسک کرده، یعنی استشهاد کرده به فرمایش صاحب حدائق که صاحب حدائق هم فرموده است مقتضای اصل هم حلیت است هم طهارت، و فرموده صاحب حدائق فرموده من تعجب دارم که آقایان اصولیین گفتن با وجود دلیل نوبت به اصل نمیرسه. خب ما دو دلیل بزرگ داریم، یکی کل شیء لک حلال و یکی هم کل شیء طاهر حتى تعلم انه قذور. میگه با وجود این دو دلیل نوبت به اصل که اصالت عدم تزکیه است نمیرسه. چرا اصولیین با وجود این دو دلیل رجوع به اصل کرده اند؟ استاد خویی میگه معید دیگر ما آقای صاحب حدائقه که فرموده است اصل در اشیا و لحوم طهارت و حلیت. میگه حالا حلیت شما قبول نداریم، اما قبول میکنیم به اصل طهارته. خب این فرمایشات یادتون نره؟ آقای نائینی میگه نه، علت این که شهیدان یا شارح روزه فرموده است اصل در لحوم طهارت و حرمت، این مستند به امر دیگری است. حالا قبل از اینکه امر دیگر آقای نائینی را عرض کنیم، بررسی کنیم این دو مطلبی را که عرض شد، که آیا استاد خویی واقعا به این دو مطلب میتونن ثابت کنند طهارت جلد را و پوست را گرچه عدم مزکا باشه ام لا؟ عرض می کنیم که اما اینکه در حرف صاحب محقق همدانی اشکال کردن که روایت قاسم صیقل مفهوم نداره، بلکه جمله امام جواد عدل جمله اولی است که راوی از امام رضا سؤال کرده بود، انصاف اینه که این فرمایش در غایت بعده، زیرا اولا به قول یک فیومی که در مصباح المنیر گفته میت ما زهق روحه به سبب غیر شرعی، این کلام یک لغوی را دلیل بگیریم برای اینکه میت عنوان وجودی است، در حالی که اکثر لغویین و جل فقها گفتن میت ما لم یزکه است، هر حیوانی که تزکیه نشد میت است. این استناد و استاد انصافا ضعیفه و بر این اساس این که استاد میگوید فرمایش امام جواد در روایت حسن صیقل مفهوم ندارد، بلکه عدل است برای جمله اول کلام، این هم ضعیفه. خیر، در جمله اول راوی از امام رضا سؤالی کرده بود و بعد برای حضرت جوادم نوشت، جمله دوم گفت الان دیگه من شروع کردم به جلد غلاف شمشیر، غلاف شمشیر را از جلد حیوانات مزکا، حضرت فرمود اگر از جلد حیوان مزکاست لا بأث فیه، مفهومش این که اگر غیر مزکاست فیه بأث. این که استاد خویی میگه این جمله مفهوم ندارد، اینم ناتمامه. پس یک، عنوان غیر مزکا با میته یکیست، همونطوری که شیخ فرموده و اکثر بزرگان تفسیر کردن میت را به مالم یزکه و لغویین هم. دو، روایت حسن صیقل مفهوم دارد، چنان که همدانی فرموده و معناش اینه که ما لم یزکه محکوم به نجاسته. اما حرف صاحب حدائق باز از استاد تعجبه که صاحب حدائق بر اساس مسلک اخباری خودش دو روایت حلیت و طهارت را بر اصل موضوعی مقدم داشته و در این حال قائل به ملازمه بین نجاست و حرمت. اشکال بر صاحب حدائق هم این است که جناب صاحب حدائق با اصل موضوعی نوبت به اصالت الحلیه و البراءه نمیرسه، چون که کل شیء لک حلال یا کل شیء طاهر، این دو اصل عملی اند و استصحاب بر اصل عملی پیوسته مقدمه. پس به صاحب حدائق عرض می کنیم، چون اینکه خود شما هم به صاحب حدائق این اشکال را کرده اید، فرموده اید که آقا نوبت به اصل حلیت و طهارت در جایی که استصحاب موضوعی باشه نمی رسه، و چون اصالت عدم تزکیه اصل موضوعی است و ثابت میشه که حیوان غیر مزکا، پس نه اصل حلیت جاری می شود و نه اصل طهارت. کجای حرف صاحب حدائق میتواند مؤید فرمایش و استاد خویی قرار بگیره؟ پس این دو برهان و دو استشهاد همه ناتمام. برگردیم به توجیهی که جناب نائینی برای شرف شارح روضه آورده و استاد خویی تمسک به کلام شهیدان در اصالت الحرمه و طهاره کرده. آقای نائینی می‌فرمایند، میگن که ما حرف شهیدان یا شارح روزه را که تفکیک کرده بین حرمت و طهارت نفهمیدیم چه وجهی داره. در صورتی که اگر حرمت بود طهارتم هم نیست و نجاست، اگر حلیت بود طهارتم هست. تفکیک معنا نداره. بعد توجیه میکنه. دقت کنید توجیه ایشون رو. میگه شاید این ارگان مطلبی را نظر شریفشون باشه و اون اینه. میفهمن اگر در جایی حکمی روی عنوان وجودی رفت لا محاله احراز اون عنوان شرطه و تا مادامی که اون عنوان وجودی احراز نشده اون حب ثابت نیست. مثلا اگر مولا فرمود عدول از علما اکرامشون واجب است، وجوب اکرام را روی عنوان وجودی که عدالت است معلق کرد، لا محال عدالت بدون احراز به درد نمیخوره. وجود حکم که وجوب اکرام است مختص به فرض احراز عدالت، و اگر احراز نشد ناگزیر حکم منتفیه، ولو ممکنه واقعا عادل باشه اما در عالم ظاهر ملازم است بین احراز موضوع نه وجود واقعی موضوع، بین احراز موضوع و ثبوت حکم. درست؟ اگر این مقدمه روشن شد به ما نحن فی، میگویند که نجاسات در شریعت مقدس محصور و معدوده، محصور است به بول و قائط و کلب و خنزیر و میته و این پنج شش چیز و ده چیز. پس نجاست معلق شده بر امور وجودی که میته بودن، کلب و خنزیر بودن است. لا محاله اگر احراز نشد این ده عنوان محکوم به طهارته، ولو به حسب واقع میته باشه، ولو به حسب واقع کلب و خنزیر باشه، ولو به حسب واقع بول باشه، اما اگر احراز نشد محکوم است به طهارت. چون که هر حکمی که بر روی عنوان وجودی رفت با احراز عنوان حکم ثابته، با عدم احراز میته نجاست ثابت نیست. از طرفی حلیت نیز محصور در قرآن شریف احلت لکم الطیبات، پس محصور از حلیت به امر وجودی که طیب بودنه. پس اگر احراز طیب نشد محکوم به حلیت نیست. بنابراین گوش یا پوستی که مطروح است و در بیابان افتاده، چون احراز طیب بودن نشده، پس محکوم به نجاست به حرمته، چون فرمود احل لکم الطیبات. از طرفی احراز میت بودن هم نشده، پس محکوم به نجاست نیست، بلکه محکوم به طهارته. آقای نامیه میگه توجیه زیبا و بهترین برای تفکیک بین طهارت و بین حرمت و حلیت اینه که چون اینها یعنی نجاست روی عنوان وجودی رفته، با عدم احراز عنوان نجاست نیست، حلیت هم روی عنوان وجودی طیب رفته، با عدم احراز طیب بودن حلیت نیست. بر این اساسه که حکم میشه به حرمت و طهارت. بسیار خوب، آیا این توجیه هم تام یا نه؟ اگر تمام نبود، بنابراین تفکیک بین طهارت و حلیت یا بین حرمت نجاستی که استاد خویی میگن مشکل جدا و